بخشی از مردم گویا، چون تا باشون صحبت میکنه میگه نه ما سیاسی نیستیم اصلا نمیفهمیم و اینا، اینا یه جور فضیلت و افتخار برای خودشون در نظر میگن. علت این چیه و چطوری میتونیم در گام دوم انقلاب اسلامی از این پدیده جلوگیری و در این حال گسترش بینش سیاسی رو شاهد باشیم در جامعه؟
به شما عرض کنم، ببینید در کوران انقلاب به جوانها اهمیت خیلی زیادی داده شد، امروز هم جوانها اهمیت دارن. توی دانشگاه ها وقتی که شما میبینید مسائل سیاسی مطرح میشه و یه مقداری تنش و چالش به وجود میاد، ما اون موقع در دوران انقلاب خودمون رو آماده کرده بودیم که وارد هر چالشی بشیم به عنوان یک جوان در اون زمان. اما جوانهای امروز در واقع این حالت رو پیدا کردن که
البته آقا ما هنوز شما رو جوان میدونیم،
خدا رو شما خیلی فرده انشالله، این حالت رو پیدا کردن که دوست ندارن خیلی چالش بشه، چون مسائل سیاسی بالاخره چالش هایی رو به وجود میاره. من بله. فکر میکنم که هنوز جوانهای ما سیاسی هستن.
بله.
اما وقتی یه نفر پیدا میشه و خیلی از افراد ممکنه دارای بینش سیاسی باشن، سیاستمدار باشن، سیاستدان باشن، اما در موقع تصمیم گیری یه نوع تصمیماتی رو میگیرن که ممکنه به نفع جامعه نباشه. وقتی افرادی میان و به جوانهای جامعه یا قسمتی از جوانهای جامعه این رو القا میکنن که اگر فلانی و سر کار نیاد، اگر فرد دیگری و سر کار بیاد، جنگ ممکنه اتفاق بیفته، اگرچه اونها سیاستدان باشن ممکن است که یک تصمیماتی رو بگیرن که اون تصمیمات به نفع جامعه نباشه. بنابراین جوانهای امروز ما هم سیاسی هستن. بله. اما این سیاسی بودن خودشون رو بروز نمیدن. چرا؟ حتی در دانشگاه ها که ما امروز نزدیک به 4 میلیون نفر دانشجو داریم، به خاطر اینکه مورد اعتراض استاد قرار میگیرن، مورد اعتراض دانشجوهای دیگر قرار میگیرن. بله. و چون حاضر به چالش نیستن، ما باید این روحیه رو در جوانهای دانشگاهی خودمون به وجود بیاریم و تقویت کنیم که اشکالی نداره یه مقداری چالش کردن، اشکالی نداره یه مقداری بحث کردن، اشکالی نداره یه مقداری مخالف همدیگه بودن، یه مقداری این نوع مسائل رو تحمل کنیم، در نظر بگیریم و انشالله سیاست رو به پیش ببریم.
تشکر میکنم، انشالله که همگام و در کنار شما موفق به تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بشیم. تشکر میکنم، بزرگواری فرمودین.
خواهش میکنم، من هم از شما تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشین انشاءالله. خدا نگهدار شما باشه. خدا نگهدار. آقای نوربخش ظاهرا سوالی داشتن در پنل دانشجویی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. من اول اجازه میخوام یه گزاره‌ای رو عرض بکنم که سیاست در دوره پهلوی، یعنی تفکر سیاسی در دوره پهلوی، محدود بود به ساحت نخبگانی و به اصطلاح ما از پهلوی اول اگر شروع بکنیم سازمان پرورش افکار رو داریم و بعد این دیگه چون رژیم احتیاجی نداشت که مشروعیتی از طرف مردم داشته باشه و مشروعیت خودشو از طرف قانون اساسی مشروطه و ذل اللهی و اینطور کسب میکرد، وارد ساحت مردم نمیشد و اصلا داخل آدم حساب نمیکرد.
البته حقیقت مشروعیت زور بود، یعنی با زور میخواست برای خودش مشروعیت ایجاد کنه. این ببند و بگیر ها هم به خاطر همین بود.
خب بعد از انقلاب، از اونجایی که اساسا انقلاب اسلامی بر پایه حرکت مردمی بود، مسلما مردم بودن که همه کاره بودن. اول انقلاب یه افرادی مثل مرحوم آقای بهشتی، آیت الله طالقانی، شهید مطهری، اینها می اومدن تو تلویزیون، تو رادیو و در مجامع مختلف و تئوری انقلاب رو مطرح میکردن.
بله.
و ساختار نظام جمهوری اسلامی رو کالبد شکافی میکردن. ما از یک زمانی به بعد پس از درگذشت و شهادت این افراد دچار یک خلأی شدیم و یک افراد محدودی مثل رهبری که اون موقع فقط خطبه‌های نماز جمعه رو داشتن و سخنرانی‌های خودشون، یه همچین افرادی بودن فقط که وظیفه تبیین انقلاب اسلامی و سیاست به معنای نه محدود خودش در ساحت قدرت سیاسی، بلکه به مثابه یک امر اجتماعی رو مطرح کردن. این که الان چیکار باید بکنیم که یک سری تئوریسین داشته باشیم در دانشگاه خودمون و اونایی که هستن اون اساتید مطرح و برجسته، اونایی که پژوهش کردن، چطور باید یک راهی برای اینا وجود داشته باشه که اینا بیان صحبت بکنن و چطور اصلا تئوریسین بپرورانیم تولید بکنیم.
اول نکته‌ای که باید اشاره کنیم درباره اینه که ما امروز درباره تئوریسین ها صحبت نکردیم، درباره آگاهی آحاد جامعه نسبت به امور سیاست صحبت کردیم و درباره اون صحبت کردیم که چطوری در ایالات متحده مثلا آحاد جامعه نسبت به پدیده سیاست و اونچه که اتفاق میفته، چنانچه در بیان آقای دکتر علی قنبری هم بود، اونها ناتوان هستن از درک مسائل سیاسی و احیانا مورد شانتاژ رسانه های جمعی، رسانه های گروهی و این آگاهیشون یه طریق، گرچه ممکنه تعداد رسانه ها زیاد باشه اما آگاهیشون طریق تکگانه‌ای داره. اما نکته دیگه‌ای که جناب علی به نظرم خیلی مهم بود در بیان شما این بودش که ما نیاز به، بله نیاز به تئوریسین ها داریم و واقعیت مطلب اینه که عمومی باید بشه مباحثی که مربوط به انقلاب و اعتباری اون مسائلی رو که ما در انقلاب اسلامی باش مواجه هستیم حل بشه و به اعتباری عمومی بشه این طریق حل مسائل پیش روی انقلاب اسلامی به شکل دوباره مردمی شدنش یا حلش رو که بر عهده. لذا شما نگاه میکنید که مقام معظم رهبری هم اغلب با مردم مخاطبه دارن و از مردم میخوان که در این حوزه، در حوزه های مختلف مبتلا به انقلاب اسلامی.
مسلماً یکی از موانع طرح بیانیه گام دوم در میان مردم کسر وجود این تئوریسین هاست که نیستن که بخوان حرف زنن.
ما در بارش صحبت کردیم دیگه، گفتیم که اساتید بسیجی و حزب الله باید در بین مردم حضور بیشتری داشته باشن. آی نعیمی پرسش دارید؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام خدمت حضار محترم. نکته ای که مطرح شد در طیف تفکرات اجتماعی بحث تأثیر طیف سلبریتی ما هستش،
بله.
و اینکه اینا خواه ناخواه یک سری تأثیراتی رو دارن و تأثیراتشون رو هم حس کردیم از نزدیک. اینکه در حین اجرای بیانیه
سلبریتی رو یه جوری گفتی انگار تأثیرش همیشه منفیه،
همیشه منفی بوده متاسفانه.
شما اینه خب،
اینکه در حین اجرای بیانیه گام دوم این سلبریتی ها قراره چطور تعریف بشن، صرفا حذف این هاست یا خونساسازی این هاست یا نه جهت دادن درست به این جماعت.
باز میگم نگرشت یه طوریه پیش فرض داد که چنان از خونساسازی یاد میکنه گویا مین هستن سلبریتی ها بر مسیر گام دوم. آیه دکتر دخل نشوستیم
در رابطه با سوالی رو که
احتمالاً جناب‌عالی های دکتر نسبت به سلبریتی هم پیش آگاهی دارید هم یک دغدغه‌مندی دارید.
خواهش می‌کنم در رابطه با موضوعی رو که نقش نظریه پردازان و اندیشمندان اشاره شد یک اشاره کوتاهی بکنیم در رابطه با انقلاب و چالش‌هایی که این انقلاب بهش مواجه بوده و باعث شده که در رابطه با مسائل اجتماعی یک مقداری ما ازش غافل باشیم.
بله.
اگر که مروری بکنیم به وقایع بعد از انقلاب ما میبینیم که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب کشور با چالش‌های مهمی مواجه شد و نیرو و انرژی و فکر مسئولین رو به خودش متوجه کرد و باعث شد که ما یک سری از مسائلی رو که در قبل از انقلاب وعده داده بودیم رو به تأخیر بندازیم. درگیری ها، گروهک هایی رو که در نقاط مختلف تحت عناوین مختلف که بودن، مسئله کودتایی بود که طراحی شده بود توسط گروه های معاند با همکاری و پشتیبانی دولت های غربی و بعد جنگ تحمیلی که باعث شد خیلی از سرداران، بزرگان و اندیشمندان ما شهید بشن.
البته امروز نشد آقای دکتر، ما با توجه به محدودیت زمانی من خیلی علاقمند بودم که به تأثیر مثبت جنگ تحمیلی در گسترش فهم و تفسیر سیاسی آحاد ملت اشاره کنیم که انشالله در یه فرصتی انشالله بتونیم به این هم بپردازیم.
انشالله یک موضوع هست و حتی در این رابطه که پیامد جنگ، این پیامد برجام هست. برجام هر چیزی رو که نداشت برای هر کسی در سطح ملی، بین المللی، منطقه‌ای چهره امریکا رو مشخص کرد.
بله.
که به هیچ مسئله اخلاقی پایبند نیست. ما هر کاری میخواستیم بکنیم که به جهان ثابت بکنیم که امریکا چنین ویژگی رو داره، این ابزار جنگ نرمی بود، قدرت نرمی بود که خدا در اختیار ما گذاشت.
بله.
و این یک موضوع.
البته هزینه سنگینی هم بود آقای دکتر.
دقیقاً، ولی به هر ترتیب ما میتونیم اگر که قدرت داشته باشیم حتی مجامع بین‌المللی را هم توجهشون رو به این مسئله سوق بدیم که آینده نظام بین‌الملل چه خواهد شد که یک کشوری که خودش رو به عنوان ابرقدرت میدونه، به عنوان هژمون میدونه، اگر پایبند مقررات بین‌المللی نباشه، بعد به کل نظام بین‌الملل و عاقبت مناسبات بین‌المللی و قراردادهای بین‌المللی به چه شکل خواهد بود.
بله.
خودش مسئله خیلی مهمی هست در سطوح مختلف. اما موضوع دیگری که در رابطه با مسئله نخبگان مطرح میشه و وظیفه و رسالت مهمی که این نخبگان در جامعه دارن این هستش که یک مقدارش اون نهادها و مسئولین هستن که باید در این مورد تصمیم بگیرند. اگر که موضوع ارزیابی یک نخبه و یک استاد دانشگاه واقعا به دقت مطالعه بشه، شاید مسائل حاشیه‌ای رو دیگه استاد بهش نپردازه. کل فعالیتش و کوششش این باشه که در دانشگاه کار کنه.
بله.
تمام بندهایی رو که مقام معظم رهبری در رابطه با گام دوم رو گفتن، پژوهش، اقتصاد، عدالت، استقلال، مناسبات خارجی و سبک زندگی، هر کدومش رو ما به دقت مطالعه کنیم میتونیم ابعاد مختلف بصیرت افزایی جنگ نرم رو درش ببینیم.
بله.
که دشمنان ما از این ابزار چگونه استفاده میکنند و رسالت یک متخصص، یک اندیشمند، یک استاد در مقابل این چه هست و چه برنامه رو طراحی کنه، چه برنامه های راهبردی رو تدوین کنه برای مقابل اون و پیشبرد اهداف انقلاب.
بله.
اگر ما ارزیابی دقیق از استادمون داشته باشیم، امکانات رو در اختیارش بذاریم، در این حال استاد بسیجی متعهد رو واقعا حمایت کنیم. نظام آموزشی طوری نباشه که جا تنگ باشه برای یک استاد بسیجی.
بزرد.
نظام ارزشیابی دانشگاهمون اونطور نباشه که اینن اون چوری که غربی ها میخوان باشه.
بله.
الان
ما دوچار این نظام ارزشیابی هستیم در دانشگاه.
الان امریکا انجام میده و کتاب‌های علمیشون اشاره دارن بهش، هدف امریکا الان مدیریت دانش هست. یعنی تمام کشورها رو، دانشمندانشون رو داره مدیریت میکنه، نظارت میکنه تو اون چیزی که میخوان باشن، امریکا میخواد باشند.
عجب.
حتی میکانیزم رو که تعریف میکنه برای ارزیابی استاد رو که ما تقلید کردیم، دقیقاً اون تدوین کرده که با اون میکانیسمی رو که به کار برده دقیقا مشناسایی کنه هر دانشگاهی در این دنیا، هر استادی در این دنیا
این
در چه موضوعی داره تحقیق میکنه.
شما نظام ارزشیابی رو از مسائلی میدونید که مانع گسترش حضور اساتید در بین مردم و آگاهی عمومی نسبت به امر سیاست میشه؟
دقیقا استاد رو مشغول میکنه به یک کاری که
دغدغه‌مندی عمومی سازی مسائل رو مشغول میکنه به یه حوزه خاص،
موضوع میکنه که شما به فرض مقالتون رو در این مجله بنویسید که این مجله معلوم نیست اصلا مال کی هست.
بله. البته آقای دکتر یه نکته ای هم هست که درباره سلبریتی های علمی میخواستم یادآوری کنم و سلبریتی های علمی که در دانشگاه حضور دارند و توسط ساختار انبوه‌ساز و بی‌محتوای آموزش عالی غیر متفکر و غیر خلاق، بلکه حمایت میشن. همچنین افرادی که به عنوان سخنرانان شبه علمی، به عنوان سلبریتی های شبه علمی در دانشگاه ها میرن سخنرانی میکنن و در بین آحاد جامعه احتمالاً شناخته شده تر هستن و اونها هستن که احتمالاً بخشی از آگاهی جامعه رو شکل میدن. اخیراً تحقیقاتی انجام شده درباره اینها و معلوم شده که گاه جای تئوریسین هایی که آیه نوربخش گفتن در انقلاب اسلامی رو و بسیار اهمیت داشتن و عمق بخشی میکنن میگیرن. چهره هایی که دستپخت رسانه ها هستن و اونها چهره هایی هستن که از سوی پایشگران حقیقی علم هرگز مورد ارزیابی واقعی قرار نگرفتن و این سلبریتی هایی که احتمالاً تو انواع جناح‌های سیاسی هم حضور دارن و سلبریتی های علمی که یا شبه علمی که در جناح‌های سیاسی موقع انتخابات به خصوص خیلی سرکله‌شون پیدا میشه. به هر حال یک بحثی هست که امیدوارم در نهایت بهش برسیم در برنامه‌های دیگه، که این افراد احتمالاً تفکر رو به نوعی به محاق میبرن به دلیل اینکه توانمندی تفکر رو از دیگران میگیرن و گاه صحبتهایی رو میکنن که به نفع جامعه نخواهد بود و همچنین صحبتهایی رو میکنن که تبعات زیادی رو حتی برای سیاست ورزان اصلی سیاست داره. در این حال به عنوان مرجع فکری که ناتوان از مرجعیت فکری و راهنمایی دانشجو به خصوص در حوزه های دانشگاهی در هر دو جناح سیاسی هم حضور دارن، حضور پررنگی هم دارن، حضورشون هر روز هم پررنگتر میشه. به هر حال این انبوه‌سازی رسانه‌ای منجر به این میشه که اینها در شبکه‌های اجتماعی و غیر اجتماعی و جاهای مختلف حضور داشته باشن، مطالبه سطح عمومی دانشگاه هم برای حضور و سخنرانی اینها زیاد باشه. چند تا هم هستن، زیاد هم نیستن، شاخص هم هستن، متاسفانه به محاق میبرن، خیلی هم اخیراً طرفدار پیدا کردن. تشکر میکنم از شما. ما در برنامه گام دوم انقلاب اسلامی یک روز، این برنامه روزی پخش میشه که یک روز قبل از شهادت شهید مصطفی چمران هست، 31 خرداد. شهید چمران یک تجربه زیسته عجیبی بود در انقلاب اسلامی، نخبه‌ای که در خارج از ایران تحصیل کرد، اینجا هم همیشه در تمام مراحل تحصیلی خودش نخبه بود و به عنوان استاد طراز بسیجی برای همه ما شناخته میشه. این برنامه گام دوم انقلاب اسلامی است که از رادیوی محترم گفتگو در حال شنیدن اون هستید. این برنامه به طور مشترک توسط رادیوی گفتگو و سازمان بسیج اساتید تهیه و پخش میشه. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر فرج الله علی قنبری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جناب آقای دکتر حجت الاسلام دکتر احمد جهان بزرگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همچنین جناب آقای دکتر نامدار به صورت تلفنی البته عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که در حوزه اندیشه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران تخصص دارن بودیم. برنامه امروز درباره این بود که چگونه آحاد ملت بینش سیاسی خودشون رو بعد از انقلاب باز یافتن و چگونه در گام دوم انقلاب اسلامی این بینش سیاسی کمک خواهد کرد که گام دوم انقلاب اسلامی انشالله به مسیر تحقق اهداف خودش نزدیک بشه. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونن نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خودشون رو پیرامون این برنامه با پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 یا با شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 در میون بذارن با ما، و همچنین میتونن با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرم و درباره این برنامه نظرات سازنده خودشون و احیانا انتقادات خودشون رو مطرح کنن. خیلی ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه گام دوم رو با هم شنیدیم. تحلیل و واکاوی ابعاد اجتماعی سیاسی گام دوم انقلاب. این برنامه تکرار برنامه گام دوم بود که دیروز تقدیم حضور شما دوستان عزیز شنونده شده بود. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم در روز جمعه 31 روز از خرداد ماه. امروز مصادف است با سال روز شهادت دکتر مصطفی چمران. دکتر مصطفی چمران در 31 خرداد ماه 1360 به شهادت رسید. 31 خرداد ماهی که در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان سال روز شهادت مصطفی چمران گرامی داشته میشه. دکتر چمران در تاریخ انقلاب به عنوان الگو و نمونه ایمان و اعتقاد واقعی، پاکی نفس، فداکاری و مظلومیت شناخته میشه و به حق هم شایسته این القاب هست. اما برنامه بعدی سفر بر مدار عشق، مروری کوتاه بر زندگی علمی و اجتماعی و سیاسی شهید چمران داره.
سفر بر مدار عشق.
کسی صدای منو میشنوه؟ مرکز مرکز
مرکز مرکز چمران، صدا ما میشنویم؟
متولد تهران بود، خیابان 15 خرداد، بازار آهنگرها. نامش را گذاشتن مصطفی چمران. تحصیلاتش را در مدرسه انتظاریه نزدیک پامنار آغاز کرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند. در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال 1336 در رشته الکترومکانیک فارغ التحصیل شد و یک سال بعد به تدریس در دانشگاه فنی پرداخت. در همه دوران تحصیل شاگرد اول بود. در سال 1337 با استفاده از بورس تحصیلی شاگردان ممتاز عازم آمریکا شد و پس از تحقیقات علمی در جمع معروفترین دانشمندان جهان در دانشگاه آمریکا با ممتازترین درجه علمی موفق به اخذ دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما شد و شد دکتر مصطفی چمران.
اولین موشک پرتابی ایران رو در زمان جنگ در دو بهردان آزمایش کرد. اولین زیردریایی ایران رو در سال 59 در آبهای دو بهردان یه زیردریایی کوچک 6 متری چریکی ساخت، آزمایش کرد، زیر آب رفت و بالا آمد. اولین پل واقعی چریکی دستساز ساخته شد از تیوب و چوب و تناب. در منطقه عباسی استفاده کردیم، اتومبیل از روش رد می شد و نه آدم.
از 15 سالگی در درس تفسیر قرآن مرحوم آیت الله طالقانی و دروس فلسفه و منطق استاد شهید مرتضی مطهری و بعضی اساتید دیگر شرکت می کرد و از اولین اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود. در مبارزات سیاسی دوران دکتر مصدق از مجلس 14 تا ملی شدن صنعت نفت شرکت داشت و از عناصر پرتلاش در پاسداری از نهضت ملی ایران در کشمکش های مرگ و حیات این دوره بود. در آمریکا با همکاری بعضی از دوستانش برای اولین بار انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا را پایه‌ریزی کرد و از مؤسسان انجمن دانشجویان ایرانی در کالیفرنیا و از فعالان انجمن دانشجویان ایرانی در آمریکا به شمار می‌رفت که به دلیل این فعالیت‌ها بورس تحصیلی شاگرد ممتازی وی از سوی رژیم شاه قطع شد. پس از قیام خونین 15 خرداد سال 42 و سرکوب ظاهری مبارزات مردم مسلمان به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، دست به اقدامی جسورانه و سرنوشت ساز زد و روانه مصر شد. سخت ترین دوره های چریکی و جنگ های پارتیزانی را آموخت و با کمک امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان، حرکت المحرومین و شاخه نظامی آن سازمان عمل را بر اساس اصول و مبانی اسلامی پیریزی کرد. دکتر مصطفی شمران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از 23 سال هجرت به وطن بازگشت و همه تجربیات انقلابی و علمی خود را در خدمت انقلاب گذاشت و خاموش و آرام اما فعالانه و قاطعانه به سازندگی پرداخت و همه تلاشش را صرف تربیت اولین گروه های پاسداران انقلاب کرد.
تغییر و تحول درونی است که در انسان‌های ما به وجود آمده است و این بزرگترین نکته است که انقلاب ما به آن افتخار می‌کند و این بزرگترین علتی است که انقلاب ما را به پیروزی خواهد رسانید و این بزرگترین اثری است که ابرقدرت‌ها را در مقابل انقلاب ما به زانو خواهد کشانید و شما مطمئن باشید تا آن روز که این تغییر و تحول نفسی در ملت ما وجود دارد، این احساس، این ایثار، این فداکاری، این ایمان به خدای بزرگ در ملت ما وجود دارد، انقلاب ما در مقابل هیچ توطئه‌ای و هیچ ابرقدرتی شکست نخواهد خورد.
سپس در شغل معاونت نخست وزیری در امور انقلاب شب و روز خود را به خطر انداخت تا سریع‌تر و قاطع‌تر مسئله کردستان را فیصله دهد. وزارت دفاع که به او سپرده شد برای تغییر و تحول ارتش تلاش زیادی کرد تا ارتشی به وجود بیاید که پاسدار انقلاب و امنیت و استقلال کشور باشد. در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد. خودش در این باره می گفت: خدایا به من فرصت ده، توانایی ده تا بتوانم از عهده محبت مردم برایم و شایسته این همه مهر و محبت باشم.
خدایا عذر می خواهم که ادعاهای زیاد دارم، در مقابل تو اظهار وجود می کنم، در حالی که خوب می دانم وجود من زائیده اراده من نیست و بدون خواسته تو هیچ و پوچم.
در روزهای هجوم دشمن به مناطق جنوب، صدام سخت به فتح سوسنگرد دل بسته بود تا رویای قادسیه را تکمیل کند و برای دومین بار به آن شهر مظلوم حمله بتازد. دکتر شمران که از محاصره تعدادی از یاران و رزمندگان شجاع خود در آن شهر سخت برآشفته بود، با تلاش و فشار فراوان خود و آیت الله خامنه ای ارتش را آماده کرد تا برای اولین بار دست به یک حمله خطرناک و حماس‌آفرین بزند. وی پس از فتح ارتفاعات الله اکبر طرح تسخیر دهلاویه را به کمک رزمندگان ستاد جنگ‌های نامنظم به مرحله اجرا درآورد و سرانجام در 31 خرداد 1360 بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن در جبهه سوسنگرد دهلاویه به شهادت رسید. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب در پیامی به مناسبت شهادت آن مرد مجاهد و مبارز عاشق فرمودند: چمران عزیز با عقیده‌ای پاک و خالص و غیر وابسته به گروه‌های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرد. روانش شاد و یادش بخیر.
ای پاهای من سریع و توانا باشید، ای دستهای من قوی و دقیق باشید، ای چشمهای من تیزبین و هوشیار باشید، ای قلب من این لحظات آخر را تحمل کن، ای نفس مرا ضعیف و ذلیل نگذار. به شما قول میدهم که چند لحظه دیگر همه شما در استراحتی عمیق و ابدی آرامش